رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان گرامی رادیو نینا، وقتتون بخیر. بختیار پیرخزی هستم، برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنم. برنامه امشب ما مربوط به اصلاحیه جدید قانون تأمین اجتماعی. در حالی که کارگران در ایران با مسئله تغییر قانون کار، اخراج‌ها، عدم پرداخت حقوق‌ها، حداقل تعیین دستمزدهای سالانه، اضافه کاری، افزایش ناچیز دستمزدها به نسبت تورم سرسام‌آور، گرانی، دستگیری و زندان و ده‌ها مشکل و معضل دیگه دست و پنجه نرم می‌کنند، تأمین اجتماعی هم این اصلاحیه ضد کارگری را می‌خواد به تصویب برسونه. تعرض به معیشت کارگران از جانب طبقه حاکم جدیداً سابقه طولانی داره و البته جزئی از سیاست روزانه این طبقه بر علیه کارگران میباشد. اصلاحیه اخیر سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از این تعرضات آشکار به معیشت و زندگی کارگران و خانواده‌هایشان است. تبعات و تأثیرات زیانبار این اصلاحیه جدید رو در گفتگوی با بهرنگ زندی بررسی می‌کنیم. بهرنگ زندی، خوش آمد میگم بهتون.
میدونم سلام و درود می‌فرستم برای شنوندگان رادیو نینا.
مرسی. بهرنگ جان، میدونم این موضوع بحث طولانی رو می‌طلبه. با توجه به این اصلاحیه‌ها و تغییراتی که در این قانون تغییرات زیادی که در این قانون اومده، برای به وقت کافی نیاز داره. امیدوارم ما بتونیم این برنامه به جنبه های مختلف و جوانب مختلف این اصلاحیه پردازیم. در این اصلاحیه تغییرات زیادی، به عنوان مثال در خصوص افزایش 2% سهم بیمه کارگران، محدود شدن خدمات رایگان، سپردن وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تأمین اجتماعی، شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانبار، افزایش سن بازنشستگی و موضوعات و تغییرات مختلف دیگه که در ادامه بهش می‌پردازیم. از مسئله سه‌جانبه‌گرایی شروع می‌کنیم. تو این اصلاحیه به حال اومده که به موجب مواد 26 و 73 از قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی موظف است تا از طریق سه‌جانبه‌گرایی ضمن تقویت خدمات بیمه بیکاری خود از قبول هر گونه تعهد بیمه جدید خودداری کند. این منظور از این چیه رفیق بهرنگ و تبعات این چی می‌تونه باشه برای کارگران؟
ببینید، این بحث سه‌جانبه‌گرایی یک تاریخ طویلی داره و برمیگرده به دستاوردهای برنامه سوم توسعه، یعنی دورانی که نئولیبرالیسم در ایران، پروژه نئولیبرالیسم در ایران کلید می‌خوره، در دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی، و بحث اون در برنامه دوم توسعه میاد و گنجونده میشه و در مجلس چهارم به تصویب میرسه و در دوران اصلاحات شکل عملی به خودش میگیره. ولی این قانون تاکید میکنه بر حضور کارگر، نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت در تصویب هر گونه قانونی که به مربوط به قانون کار و مربوط به سازمان تأمین اجتماعی باشه. ولی خب این بحث سه‌جانبه‌گرایی از نظر حقوقی ایراد داره و هم از نظر بعد واقعی که الان در ایران حاکمه و در جریانه. اولا ما چیزی به اسم نماینده واقعی کارگران در این هیئت‌ها نداریم، نه در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و نه در شورای عالی کار اراده واقعی کارگران وجود نداره. این رو که خب همیشه وجود داشته، چه در واقع خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، نمایندگان حکومتی، اونهایی که برخواسته از اراده واقعی کارگران نیستند، در شورای عالی کار و سازمان تأمین اجتماعی حضور داشتند. پس بحث سه‌جانبه‌گرایی، چون نماینده واقعی کارگر حضور نداره و کارفرما و دولت در واقع خودشون میدوزن و میبافن، به زبان عامیانه این رو توضیح بدیم، یک مسئله کاملا بی‌معنی و یک مسئله خالی از هر بعد واقعی است. این قانون رو من در پیوستگی با موج گسترده خصوصی سازی و تعرضی که دولت‌های مختلف از هاشمی رفسنجانی به بعد، البته هرچند که این تعرض یک تعرض تاریخی است و در طول حاکمیت سرمایه‌داری در ایران این تعرض همیشه صورت گرفته، ولی در این دوران یک شکل تازه و نوینی به خودش گرفته و من معتقدم که بیشتر در پیوستگی با سیاست‌های نئولیبرالیستی حرکت می‌کنه، با سیاست‌های خصوصی سازی حرکت می‌کنه. همونطوری که خودت اشاره کردی بختیار عزیز، به موجب مواد 26 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه قراره که یه سری اصلاحیه هایی به قانون فعلی تأمین اجتماعی اضافه بشه، هرچند که این به قوانین خیلی زیرکانه دستکاری شده. این تأکید بر سه جانبه گرایی همینجا با این قوانینی که اینجا میبینیم، من نمیدونم هیچ کارگری نمیاد بگه که من از این دفاع میکنم 7% حق بیمه من رو به 9% تغییر بدید. هیچ نماینده کارگری نمیگه، حتی اگه زد و بندی هم با کارفرما و با دولت داشته باشه، نمیاد از جیب خودش این رو بده و این کار رو بکنه. پس سه جانبه گرایی در این مسئله ما نمیبینیم. ببینید، مسئله اول در مورد ماده 17 پیشنویسه که در اصلاحیه اومده، که میگه که حق بیمه کارگران که در قانون در ماده 28 قانون فعلی کارگران باید 7% از حق بیمه رو پرداخت کنن، در ماده 17 پیشنویس به 9% افزایش یافته. یعنی سهم بیمه که کارگر 7%، کارفرما 20% و دولت هم 3% بوده، یعنی در دوره قبلی 30%، الان به 32% افزایش پیدا کرده. خیلی جالبه که بدونید نه حق بیمه کارفرما اینجا افزایشی پیدا کرده، کاهش یافته، و نه حق بیمه دولت. تنها چیزی که تغییری که داده شده حق بیمه کارگره که از جیب خودش پرداخت میکنه، و این 2% رو حتی شما در حداقل دستمزد هم ضرب کنید چیز زیادی میشه و سنگینی هاش در تورم فعلی و در این نظام ناعادلانه پرداخت دستمزدها یک تبعات بسیار زیانباری برای طبقه کارگر داره. صحبت بر سر 34 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی است که در واقع خانواده های کارگران رو در بر میگیره. خانواده تامین اجتماعی در ایران شامل 34 میلیون نفره و در واقع با سرنوشت اینها داره بازی میکنه. بحث دوم مربوط به ارائه خدمات رایگان بیمه شدگانه که از شاهکارهای، واقعا من نمیدونم این قانون رو چجوری توضیح بدم، چه هیچ زبان عاجزی از در توضیح این که شما وقتی که مریض هستید اگه به بیمارستان مراجعه نکنید، طبق این ماده‌ای که الان اصلاح کردن شامل فرانشیز میشید، یعنی در واقع ما به حال تفاوتی رو نسبت به اون حق بیمه اضافه تر باید پرداخت کنید. در واقع در قانون فعلی نبود، شما هر هر تعداد باری که به بیمارستان مراجعه میکردید شامل فرانشیز نمیشدید، ولی خب در قانون فعلی میگه که اگه کمتر به بیمارستان مراجعه کنی تشویقی میگیری. یعنی عملا یک فاجعه در حوزه بهداشت عمومی، یک فاجعه در حوزه سلامت کارگران، و به نوعی یک نوع استیصال، یک نوع بریدگی کامل از اون خدماتی که خب یک نیمچه خدماتی قبلا بود در قانون فعلی، ولی خب این همین رم ازش دارن میگیرن و یکی از فاجعه بارترین بندهای این اصلاحیه مربوط به این مسئله است. حقوقدانان یه روایت هایی میکنن در مورد تفسیری یکی از ماده 34 اصلاحیه که به بیمه شدگانی که از خدمات درمانی کمتری در طول سال استفاده میکنن اون ماده رو به فرانشیز ربط میده، میگن که چون عموما این مسئله با اصول قانون اساسی مغایرت داره، ممکنه که در واقع در مجلس تصویب نشه. ولی اتفاقی که من افتاده رو براتون توضیح بدم. ببینید، این قانون به دوران این اصلاحی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم به دوران آقای ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی برمیگرده و فراتر از اون پیش زمینه های این دکترین شوک و این سیاست رو، این سیاست نولیبرالیستی رو آقای احمدی نژاد در برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده بود در سال 1387. ولی خب هیچ کس بهتر از مرتضوی نتونست این قانون رو به تأمین اجتماعی تحمیل کنه، حالا با همون مدل در واقع تمسخرآمیز سه‌جانبه گرایی که اصلا مشخص نیست چه بعد واقعی داره. در این دوره اتفاقی که در واقع میفته اینه که این قانون در دوران وزارت آقای ربیعی، همین وزیر معرفی شده وزارت کار در کابینه آقای روحانی نه تنها باطل نمیشه، نه تنها ملغا نمیشه، بلکه به مجلس هم داره میره و مورد تصویب وزیر کار فعلی قرار گرفته، مورد تصویب و تایید رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی هستش و همین توهمی که پیش اومده بود در مورد دولت روحانی که قانونهای قبلی رو کنار میذاره، در واقع پیوستگی اقتصادی خودش و پیوستگی سیاسی خودش و تعهد خودش رو کاملا به نئولیبرالیسم به اثبات میرسونه و نه تنها این قانون در واقع حتی یک بندش تغییر نمیکنه، بلکه با دفاعیه کامل سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی به مجلس رژیم میره که به تصویب برسه و در نهایت من انتظارم اینه که با ترکیب مجلس و با این کابینه تکنوکرات که سابقه عریض و طویلی در سرکوب طبقه کارگر دارن، در خصوصی سازی دارن، این قانون به تصویب خواهد رسید.
بندهای دیگه بله. دولت در حوزه بهداشت عمومی به تأمین اجتماعی قرار محول بشه فیلم اصلاحی، اینو شما چطوری میبینید و چطوری برید؟
ببینید، حقوقدانان در ایران اگه از بعد حقوقی جامعه بورژوایی در ایران در نظر بگیریم، من در صحبت‌های قبلی هم گفتم چون این بند مغایر با قانون اساسی است. ببینید این دقیقا این حرف مثل اینه که شما بگید وظایف دولت رو در حوزه دفاع از مرزها یا وظایف دولت رو در قوه قضاییه به بخش خصوصی واگذار کنیم، چیزهایی که در قانون اساسی پیش بینی شده. این از نظر قانونی و حقوقی کاملا مغایر با قانون اساسی است و خب طبق همین قانون اساسی در واقع جمهوری اسلامی اگر مصوبه، طرحی و لایحه‌ای مغایر با قانون اساسی باشه، مجلس حق تصویب اون رو نداره و شامل کمیسیون اصل 90 میشه. حقوقدانان این نظر رو دارن، ولی من معتقدم که یک اراده آهنینی در پشت تحمیل این قانون هستش. مدل آمریکایی بهداشت رو میخوان در ایران پیاده کنن و کلیه این حوزه ها رو میخوان به بخش خصوصی واگذار کنن و اون فاجعه‌ای که در این زمینه پیش میاد اینه که علاوه بر افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی و پزشکی، طیف وسیعی از طبقه کارگر و بیمه شدگانی که من آمارش رو قبلا هم گفتم 34 میلیون نفرن، از خدمات پزشکی محروم میشن و ما همینطور تنها کلمه این که میتونم بگم این که با یه فاجعه انسانی روبرو خواهیم بود در حوزه بهداشت عمومی.
بله. بند بعدی در مورد شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانبار که اینم خیلی سخت‌تر کردن و به هر حال توضیحش رو می‌ذارم به شما. اینو چطور می‌بینید و چطور برید؟
ببینید، در ماده 76 قانون فعلی افرادی که حداقل این طبق همون قانون من دارم روایت می‌کنم، افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور، یعنی اونایی که مخل سلامتی هستش، اشتغال داشته باشن و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور رو به سازمان پرداخته باشن، می توانن تقاضای مستمری و بازنشستگی کنن، یعنی با 20 سال متوالی و 25 سال در کارهای سخت و زیان‌آور. در این قانون فعلیه نخورده و اصلاحی که میزنن، من الان اونم براتون بیان میکنم. در مورد این گروه از بیمه شدگان 4% به نرخ حق بیمه افزوده میشه و اون هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یکجا به طور اقساطی به وسیله کارفرما پرداخت خواهد شد. حالا تفسیرهایی که در اصلاحیه فعلی به این مسئله اضافه کردن اینه که در تفسیر یک هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در صورت پرداخت حق بیمه 4% یک سال و نیم از جهت، یعنی یک سال و نیم از جهت بازنشستگی محاسبه بشه، این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع خواهد بود که من این قانون رو براتون توضیح میدم. و در تفسیر 3 فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد شورای فنی سازمان به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید که پیش از تایید وزارت کار قابل اجرا خواهد بود. فهرست این مشاغل حسب ضرورت هر سال یک بار قابل بازبینی است که قبلا این بازبینی وجود نداشت. ببینید، در قانون فعلی هیچ شرایط سنی برای استفاده شاغلین، یعنی شرایط سنی رو در نظر نگرفتن. در کارهای سخت و زیان‌آور در نظر نگرفته شده. یعنی افرادی که در محیط‌های سخت و زیان‌آور کار می‌کنند با ماهیت شغل سخت و زیان‌آور اونها که به مرور نسبت به سایر کارگران از نظر روحی و جسمی آسیب‌پذیرتر هستند، مثل شغل‌هایی که در واقع در کارخانه‌هایی با دستگاه‌های پر سر و صدا، مثل کارگران معادن و خیلی طیف وسیعی از این مشاغل رو شامل میشه، چنانچه قانون کار نیست به استناد مقاول نامه های بین حقوق کار و یا علم به این موضوع که ساعت کار روزانه این کارگران را 6 ساعت در روز تعیین کرده نسبت به شاغلین عادی 2 ساعت کمتر است. خب لحاظ کردن شرایط سنی برای بهره‌مندی این گروه از کارگران به معنی نادیده گرفتن اصول بهداشت و ایمنی کاره، همون چیزی که به هر حال در شورای عالی کار تصویب میشه و همیشه یک نماینده ای از ایمنی کار در کارگاه های بالای 100 نفر باید حضور داشته باشه که خب شامل کارخانه جات میشه و این هم پروژه های عمرانی و پروژه های پیمانکاری رو هم در بر خواهد گرفت. همچنین اینم اشاره کنم که به موجب قانون فعلی کارگر مشمول میتونه که با داشتن سابقه لازم زودتر از موعد بازنشسته بشه بدون آنکه وضعیت پرداخت یا عدم پرداخت 4% حق بیمه از سوی کارفرما رو مشخص کنه. اما در متن اصلاحیه قانون تامین اجتماعی مادامی که کارفرما حق بیمه اضافی رو پرداخت نکنه، کارگر مشمول نمیتونه حتی با داشتن شرایط سنی و سابقه ای از مزایای این قانون بهره مند بشه. خیلی راحت با وجود این شرکت های پیمانکاری خصوصی در استخدام نیروهای انسانی، ما کلی معوقات بیمه داریم که این شرکت ها پرداخت نمی کنند لیست بیمه رو و متعهد نیستن. ممکنه 3 سال 4 سال این کارفرما این 4% رو پرداخت نکنه، تکلیف اون کارگری که تو این 25 سال کار بعد در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده چیه و این فاجعه هم به وجود خواهد آمد، انتظارش میره با این وضعیت قطعا به وجود، چون خود قانون برنامه پنجم توسعه گفته که منبع مالی بیمه باید مشخص باشه و کارفرما تا زمانی که منبع مالی رو مشخص نکنه هیچ تعهدی در پرداخت حق بیمه به کارگر نداره.
مرسی. مورد بعدی، افزایش سن بازنشستگی به بهانه بالا رفتن سن امید به زندگی، که این جمله آخرش موضوع دیگه خیلی بند خیلی خنده دار به نظر میاد تو جامعه ایران که انگار مثلا جامعه شادیه و انگار برها سن میانگین سن مرد بالا رفته و در حالی که از یک بچه کارگر بپرسی اینو خودکشی ها رو در نظر نگرفتن، مسئله روحی کارگران رو در نظر نگرفتن که این بند رو نوشتن. بفرمایید شما توضیح بیشتر در مورد این بند.
ببینید، یکی دیگر از موارد بحث در این اصلاحیه موضوع امکان افزایش سن بازنشستگی متناسب با بالا رفتن سن امید به زندگی است. خود توضیح این داستان به قول شما خنده داره. ببینید، تبصره 2 از ماده 36 لایحه اصلاحیه رو من میگم که داره به مجلس میره، میگه که سازمان میتونه متناسب با سن امید به زندگی در کشور، این سن امید به زندگی با چه شاخص ها و چه آمار کارشناسی شده ای سنجیده میشه هنوز مشخص نیست محل در واقع منبع این مسئله، یعنی هر سازمان میتونه متناسب با سن امید به زندگی در کشور به تدریج شرایط بازنشستگی رو از جهت سن و سابقه تا 5 سال افزایش بده. خیلی جالبه، یعنی 30 سال رو 35 سال کنه. خب مثلا بگه که سقف امید به زندگی در ایران در 80 ساله، طبق قانون تعریف اقتصاد بورژوایی از سن 15 تا 65 جزء جمعیت فعال حساب میشن تو در آمار کار میان، و اگر این مثلا امید به زندگی رو خب بورژوازی بخواد 90 سال بزنه و هیچ کدوم از این آمارها منبع مشخص و خاصی نداره، شما در 70 سالگی بازنشسته میشید، 65 سالگی و 63 سالگی یا 60 سالگی شامل شما نخواهد شد. بعد در مورد تمام مشاغل، چه سخت و زیان آور که با اون 4% که من توضیح دادم و چه سایر مشاغل، این ماده شامل میشه که هر موقع سن امید به زندگی بالا رفت تو جامعه سن بازنشستگی هم بالا بیاد. در ماده 76 و سایر مواد فصل ششم قانون فعلی تنها شرایط سنی و سابقه بیمه شده برای بازنشستگی تبیین شده و هیچ اشاره‌ای به تأثیر سن امید به زندگی و اینجور مسائل که موعد بازنشستگی رو تعیین کنه نشده. ولی خب این قانون هم تغییر دادن متاسفانه و میبینیم که اینم قطعا مورد تصویب قرار میگیره و جز چیزهایی که مجلس باش کنار میاد به راحتی.
و انگار که انسان ها اومدن به دنیا که تا موقع مرگشون
فقط کار کنن، دقیقا فقط باید تا موقعی که امید به زندگی است باید کار کنن، بعد اون موقع بازنشسته میشی. یعنی خیلی جالبه، یه سود عجیبی در این معادله به جیب بورژوازی میره، به جیب کارفرما میره. کارگری که در 70 سالگی بازنشسته بشه چقدر به عمرش باقی میمونه به نظر شما؟ 5 سال 4 سال حق بیمه بازنشستگی میگیره تا اون کارگری که در 50 سالگی بازنشسته میشه. خیلی تفاوت است بین این دو مسئله.
این بند همینو میرسونه. مورد بعدی، توقف قانون الزام با خصوصی سازی در تأمین اجتماعی. این رو شما چطوری برد؟
ببینید من هم لایحه اصلاحیه رو که در این مورد اومده براتون بگم، از روی همین قانونی که هست، تبصره 5 از ماده 34 لایحه اصلاحیه در مورد توقف قانون الزام با خصوصی سازی در تامین اجتماعی که استنادش میده به ماده به اصل 44، سازمان میتونه نسبت به واگذاری تصدی مراکز درمانی ملکی خود با حفظ مالکیت و نظارت خیش به بخش غیر دولتی اقدام کنه، که اصلا این مغایر قانون اساسی. این بند حتی ببینید در اصل 44 قانون اساسی، وظایفی که در دولت در حوزه‌های بهداشت، در حوزه‌های نظامی و سایر در حوزه آموزش محول شده و دولت در اون نسبت به جامعه متعهده که همه اینها رو رایگان تأمین کنه، هیچ گونه لایحه و یا اصلاحیه‌ای نمیتونه این رو واگذار کنه به بخش خصوصی. ولی خب خیلی راحت نئولیبرالیسم این رو در ایران داره به سرانجام میرسونه، یعنی خیلی دست تامین اجتماعی رو باز کرده برای واگذاری املاک، واگذاری بیمارستان ها، کلینیک ها، داروخانه ها به بخش خصوصی. و خب سیاست های خصوصی سازی هم شما میدونید شامل هیچ گونه حمایت دولتی، هیچ گونه سوبسیدی نمیشن و بار هزینه های این مسئله رو باید طبقه کارگری بپردازه که علاوه بر پرداخت 9% حق بیمه باید بیاد به بخش خصوصی هم یه پولی بده تا اون درمان رایگان و در واقع اون چیزی که حق برای اون در یک جامعه سالم زندگی کنه بابت اون باید هزینه کنه و پول برداخت کنه. این بخش همین هجوم خصوصی سازی دولتی های نئولیبرالیسم احمدی نژاد و فاجعه بارتر از اون روحانی به معیشت طبقه کارگره.
بله. بند بعدی، مورد بعدی، اعطای اختیار به دولت برای کاهش سهم 3%ش در بیمه کارگران. ما دو بند دیگه هم داریم، اگه لطف کنی شما کوتاه‌تر بهش بپردازی که به هر حال یه جنبه.
من فقط یه در موردش تحلیلی نمیدم، چون خود ببینید ماده فعلی رو که بخونید، یعنی بازم ماده 28 که من قبلا در موردش صحبت کرده که گفتن تامین 3% از مجموع حق بیمه 30%، این رو در واقع شده مال دولت ثابت مونده، مال کارفرما ثابت مونده، مال کارگره 2% افزایش پیدا کرده و 3% شده 7%، یعنی در مجموع نسبت به دوره قبلی. من تبعات این قانون رو توضیح دادم که در مجموع 32% هیچ تغییری در سهم کارفرما و دولت ایجاد نشده و فقط کارگره باید این وسط بیاد، این هزینه‌ای که نه دولت پرداخت میکنه و نه کارفرما باید پرداخت کنه. این خوب، این فاجعه بارتر از این هجوم خصوصی سازی و نئولیبرالیسم این گونه اوریان رو ما نداریم. حالا ما ضعف این رو بعدها برمیگردم که به چی میگه. بعد کاهش خدمات رایگان و افزایش فروش خدمات به بیمه شدگان رو هم در همون ماده قبلی اصل 44 خصوصی سازی میتونیم بگنجونیم و امکان بازنشستگی در ازای پرداخت 10 سال حق بیمه هست میشه. اون که در ماده قبلی اگه تو شما 10 سال بیمه تو یک جا پرداخت میکردی بازنشست میشدی، در ماده اصلاحیه میگه که تنها تا 5 سال پس از تصویب، که در واقع به ترتیب اونایی که 55 سال و 60 سال سن دارن از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برقرار میشن، که همون افزایش سن بازنشستگی در ایرانه. ببینید من چیزی که در مجموع میبینم این گربه رو دم حجله کشتن آقای روحانی با همون شعارهای در واقع تدبیر و امید که در پس این شعارها اعتدال نئولیبرالیزم، اعتدال خصوصی سازی، هجوم سرمایه‌داری لجام‌گسیخته به معیشت طبقه کارگر و به خانواده های کارگران، صحبت از بر سر 43 میلیون کارگر و خانواده هاش که شامل این قانون میشن و 34 میلیون افراد بیمه شده، با این کار داره این گربه رو دم حجله میکشه. ولی من معتقدم که هیچگاه در تاریخ ما اتحادی های کارگری، سندیکا های کارگری و کمیته های کارگری تا این حد لزوما احساس نشده. من معتقدم تمام احزاب کمونیستی، احزاب واقعی طبقه کارگر، احزاب مدافع طبقه کارگر به شدت باید در مقابل این قانون وایسن و کارگران آگاه باشن به این مسئله که تصویب این... بله
اقدامی صورت گرفته، اعتراضی از جانب خود کارگران تا این مقطع صورت گرفته؟
متاسفانه خیلی زیرکانه این قانون در هیاهوی جنگ سوریه و در واقع درگیری امپریالیزم با سوریه داره به مجلس میره، خیلی آروم و هیاهوی زیادی هم حتی در ایلنا سایت خبر کار ایران نشده در این مورد. و متاسفانه اتحادیه‌های کارگری، چه اتحادیه آزاد کارگران ایران، چه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکاهای بزرگ مثل نیشکر هفت تپه، مثل شرکت واحد اتوبوسرانی هنوز واکنش سریعی رو نسبت به این قانون انجام ندادن. ابعاد فاجعه بار این قانون در پوشش کامل سکوت رسانه‌ای داره به سمت مجلس میره و تصویب میشه و به نظر من مهمترین کار در این زمین روشنگری احزاب کارگری و احزاب کمونیستی است به اتحادیه های کارگری و سندیکاهای های کارگری.
مرسی رفیق بهرنگ زندگی از توضیحاتتون.
خیلی ممنونم و سپاس از شما.
ممنون از اینکه شرکت کردید این برنامه.
قربانش. مرسی، ممنون شما.
زنده باشی. شنوندگان عزیز، گفتگومون رو با بهرنگ زندی در رابطه با اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی گوش دادید. برنامه امشب ما در اینجا به پایان میرسه. تا فردا شب که باز در خدمتتون خواهیم بود، لحظات شادی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد و زنده باشید.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él, son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.